ساعت 14 اینجا رادیو فرداست. سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی برنده جایزه صلح نوبل شد. مذاکره بین باراک اوباما و رهبران جمهوری خواهان بدون توافق پایان یافت. رئیس دادگاه‌های انتظامی قضات جزئیات اخراج 6 قاضی دادگاه را اعلام کرد. جایزه صلح نوبل سال 2013 میلادی به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی تعلق گرفت.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel
کمیته نروژی جایزه صلح نوبل روز جمعه با اعلام این خبر گفت جایزه صلح نوبل به دلیل تلاش‌های گسترده در زمینه از بین بردن سلاح‌های شیمیایی به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی اهدا می‌شود. سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی یک نهاد غیر دولتی است که مسئولیت نظارت بر کنوانسیون‌های بین‌المللی را در رابطه با تسلیحات شیمیایی بر عهده دارد و از 16 سال پیش تا کنون که فعالیت خود را آغاز کرده 57,000 تن سلاح شیمیایی را نابود کرده است. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد مذاکره بین باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رهبران جمهوری خواهان کنگره برای رسیدن به راه حلی برای پایان دادن به تعطیلی دولت بدون دستیابی به توافق پایان یافت. به گزارش رویترز این مذاکرات بر موضوع افزایش سقف مجاز بدهی های دولت متمرکز بود. حسین علی نیری رئیس دادگاه انتظامی قضات روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران جزئیات اخراج 6 قاضی دادگاه را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران او علت اخراج یکی از این قضات را پایین بودن سطح علمی او عنوان کرد و درباره 5 قاضی دیگر نیز تخلفات و مشکلات شخصی را عامل اخراج آنها دانست و گفت برای حفظ حیثیت این افراد نمی‌تواند توضیح بیشتری بدهد. آقای نیری در ادامه گفت که حضور قضات در برخی از مجالس و اماکن عمومی تخلف محسوب می شود اما باعث اخراج این افراد نمی شود. این 6 قاضی دادگاه اوائل مهر ماه به دستور صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از سمت خود برکنار شدند. با گزارش این بخش خبری را ادامه می دهیم. در حالی که دور تازه گفتگوهای اتمی ایران با 6 کشور قدرتمند جهان قرار است اواخر هفته آینده انجام شود، جنجال‌های مخالفان دولت حسن روحانی بر سر سفر او به نیویورک شک و تردیدهای را در بین مقام‌های غربی برانگیخته است. تردید درباره اینکه آیا ایران واقعا آماده مذاکره با هدف رسیدن به نتیجه است، علیرضا کرمانی گزارش می دهد.
گفتگوهای تازه اتمی کمتر از یک هفته دیگر. بازار گمانه‌زنی داغ داغ است. قدرت‌های جهانی می‌گویند ایران همه پیشنهادهایش را جمع و جور و یکاسه کند و سر میز بیاورد. جار و جنجال‌های داخلی ایران بر سر گفتگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما اما شک و تردیدهایی را در طرف غربی به وجود آورده. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در تحلیلی نوشت پیش از آغاز گفتگوهای هفته آینده پیام‌های مختلفی که از تهران می‌رسد پاسخ به این پرسش کلیدی را مشکل کرده که جمهوری اسلامی ایران آماده بدبستان بر سر برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای‌اش هست. جان کری وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرش به شرق آسیا روز پنجشنبه در بندر سری بگاوان برونه‌ای گفت
ایران می‌داند که چه چیزهایی نیاز هست تا بتواند برنامه صلح‌آمیز اتمی داشته باشد. ما گفتگو را برای رسیدن به نتیجه در پیش گرفته‌ایم و چنان که رئیس جمهوری باراک اوباما بارها گفته است، گفتگویی که به نتیجه مسالمت‌آمیز برسد در اولویت اول است.
در میانه حدس و گمانها و شک و تردیدها، روزنامه وال استریت جورنال با تکیه به منابع دیپلماتیک غربی در تحلیلی میگوید انتظار می‌رود ایران در برابر امکان غنی‌سازی اورانیوم با خلوص پایین از غنی‌سازی 20% دست بکشد. همچنین ممکن است تهران درهای تأسیسات هسته‌ای خود را بیش از پیش به روی بازرسی‌های بین‌المللی بگشاید. وال استریت جورنال به نقل از منابع دیپلماتیک همچنین اضافه می‌کند برنامه مذاکرات از طرف قدرت‌های جهانی بر توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم و توقف فعالیت‌های اتمی در سایت فوردو در نزدیکی قم متمرکز خواهد شد. اما در این میان چیزی که بر خوشبینی ها می افزاید گفتگوی تلفنی 15 دقیقه‌ای رؤسای جمهوری ایران و آمریکا و دیدار دو جانبه و نیم ساعته وزیران خارجه دو کشور است که در جریان سفر هیئت ایرانی به نیویورک اتفاق افتاد. وزیر خارجه آمریکا می گوید بهتر است مسائل بین ما همچنان خصوصی بماند.
در چند روز آینده گفتگوها برگزار خواهد شد. ما تبادل نظر خصوصی داشته ایم، شخص من و وزیر خارجه ایران. فکر میکنم بهتر است در این مقطع زمانی این تبادل نظرها همچنان خصوصی بماند.
در طرف ایرانی تازه ترین مواضع در اظهار نظر علی لاریجانی در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس بازتاب یافته. رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است ایران مازاد بر نیاز خود اورانیوم 20% دارد و می توان در مذاکرات درباره این مقدار از اورانیوم ذخیره شده بحث کرد. دور تازه مذاکرات اتمی ایران و 6 قدرت جهانی موسوم به گروه 5 به علاوه 1 روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته آینده به میزبانی شهر ژنو در کشور سوئیس برگزار خواهد شد.
و اما جبهه پیروان خط امام و رهبری در بیانیه از رویه تعویض به تعبیر آنها شتابانه مدیران انتقاد کرده و نوشتند این تغییرات به صلاح کشور نیست. این جبهه این تغییرات را نیز بسترسازی زیرکانه برای حاکمیت یک جناح خوانده است. وحیر پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
جبهه پیروان خط امام و رهبری متشکل از 14 گروه سیاسی محافظه‌کار اصلی است که عملاً بعد از خرداد 76 در تقابل با جبهه اصلاح طلبان به فعالیت پرداخت. حزب مؤتلفه و جامعه اسلامی مهندسین دو رکن اصلی این جبهه هستند، هرچند گروه‌های کمتر شناخته شده مثل جامعه اسلامی دانشجویان یا جامعه اسلامی دانشگاهیان هم در اینجا عضو هستند، ولی دو عضو اصلی همون مؤتلفه و جامعه اسلامی مهندسین هستند. این جبهه در مجالس 7 و 8 تحت عنوان فراکسیون اصولگرایان فعالیت میکرد. بعد از اینکه این اسم توسط 40 نماینده حامی آقای احمدی نژاد مصادره شد، اکنون با عنوان فراکسیون رهروان راه ولایت با در واقع راهبری آقای علی لاریجانی فعالیت میکنه. حدود 200 عضو داره و قدرتمندترین گروه محافظه‌کار سنتی در ایرانه.
آقای مهدوی آزاد، جبهه پیروان خط امام و رهبری در بیانیه‌ای که صادر کردن دولت آقای روحانی رو اعلام کردن که به نام اعتدال داره به تعبیر اونها بسترسازی زیرکانه‌ای برای حاکمیت یک جناح خاص انجام میده. آیا به نوعی این اولین انتقاد از سوی اصولگرایان نسبت به دولت آقای روحانی نیست؟
قطعا اولین انتقاد رسمی یک جناح محافظه‌کار سنتی از دولت آقای روحانی محسوب میشه، اما با توجه به روابط سنتی و قدیمی اعضای این جبهه از مؤتلفه گرفته تا جامعه اسلامی مهندسین با شخص آقای روحانی، این انتقاد نوعا بیشتر نوعی سهم خواهیفت تا چیز دیگری، بنابراین نوعی فعالیت سیاسی و اکت سیاسی است برای گرفتن سهم بیشتری در کابینه و در دولت جدید آقای روحانی.
آقای مهدوی آزاد، آقای محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس در همین جبهه انتقاداتی کرده به دولت آقای روحانی و گفته که حداقل 5-6 نفر از 30 استاندار دولت قبلی رو میتونستن نگه بدارن در دولت. از اون ورم خود جبهه پیروان خط امام و رهبری هم گفتن که تعویض مدیران با شتاب داره صورت میگیره و ادامه این روند به صلاح کشور نیست و به نظام داره آسیب میزنه. این رو چگونه میشه نگاه کرد، این بیانیه و این انتقاد رو؟
ببینید، به روایت نزدیکان آقای روحانی، آقای باهنر فردی معتدل و منصف هست، اما واقعیت این هست که در کشور توسعه نیافته‌ای مثل ایران رقابت‌های سیاسی معادلات خودش رو داره. آقای باهنر قبلا در دولت اول آقای احمدی نژاد نمایندگانی داشت مثل آقای متکی، محمد جهرمی وزیر کار، مصطفی پور محمدی وزیر کشور، دانش جعفری و زاهدی وزیر علوم، که همه میگفتند این سهم آقای باهنر در کابینه نهم شناخته میشه، اما در دولت احمدی نژاد کنار گذاشته شدند. بعد از اون این جبهه توانست و این فراکسیون اصولگران توانست حداقل 10 استاندار رو در سطح کشور به نام خودش ثبت بکنه و به فعالیت بپردازند. الان به گمان من اتفاقی که میفته، جبهه پیروان خط امام و رهبری یا همون اصولگرایان سابق نگران از دست دادن سهم خودشون در استانها هستن. میدونید که استانداردها بعضی وقتها از وزرا وزرا اثرگذاری و تاثیرگذاری بسیار بیشتری دارن و قدرت بسیار بیشتری دارن. انتقادی که آقای باهنر کرده رو من نوعی رقابت سیاسی میدونم برای حفظ حداقل استانداردهایی که در واقع این گروه اصولگرا که قدرتمندترین گروه اصولگرا هست در کابینه داشته و الان نگرانی که از دست بده.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم.
و اما امروز 19 مهر ماه برابر است با 20 سال مرگ حسن گلنراقی، خواننده ترانه معروف مرا ببوس، هنرمندی که به کار بلور فروشی در بازار تهران اشتغال داشت و تنها با خواندن همین ترانه نام خود و این ترانه را ماندگار ساخت. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
مرا ببوس، مرا برای آخرین بار تو را خدا نگهدار.
بخش کوتاهی از ترانه مرا ببوس را با صدای حسن گلنراقی و ویولون حبیب الله بدیعی شنیدید. ترانه‌ای که پس از گذشت 2 از کودتای 28 مرداد سال 32 از رادیو پخش شد و به زودی شهرتی برای شاعر، آهنگساز و به ویژه خوانندگان دست و پا کرد. هم پای این شهرت اما ترانه مرا ببوس شایعه‌هایی را هم بر سر زبان‌ها انداخت. در آغاز مردم گمان می‌کردند شعر این ترانه را سرهنگ عزت الله سیامک از رهبران سازمان نظامی حزب توده پیش از اعدامش سروده. بعدها اما روشن شد شعر مرا ببوس را پیش از آن که در ترانه بنشیند حیدر رقابی در مجموعه شعری به نام آسمان اشک در سال 29 خورشیدی منتشر کرده بود. به این ترتیب شعر این ترانه از استاد دانشگاه حیدر رقابی است و آهنگساز آن مجید وفادار است. اولین اجرای رادیویی این ترانه اما با پیانوی مشیر همایون شهردار، ویولون پرویز یاحقی و صدای حسن گلنراقی به ضبط رسید. حال این پرسش مطرح است: راز ماندگاری ترانه مرا ببوس که 4 نسل را به دنبال خود کشانده در چه و یا چه هاست؟ به این پرسش مرتضی رضوان، شاعر و نویسنده و پژوهشگر موسیقی، اینطور پاسخ گفته:
این ترانه قبل از آقای گلنراقی سروده شده بود و موسیقیش هم ساخته شده بود، تازه تصویر سینمایی هم داشت اما کاربرد چندانی نداشت. موقعی که این کار آقای گلنراقی خوند و با قصه های ساخته شده به اصطلاح سیاسی آمیخته شد، این تبدیل شد از یه ماجرای یک ترانه ساده به یه ترانه حماسی. به هر حال باید بگم که جدا از ماجراهای روشنفکری سیاسی زمان، صدای آقای گلنراقی از صداهای ماندنی زمان ما.
حسن گلنراقی خواننده ترانه مرا ببوس در 19 مهر ماه سال 72 خورشیدی بر اثر خونریزی مغزی در تهران درگذشت. گلنراقی در طول زندگی 72 ساله خود مجرد زیست و بنا به وصیت او کلیه دارایی‌هایش به خانه سالمندان کهریزک اهدا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
15 دقیقه دیگر سرخط خبرها را خواهید شنید. با ما بمانید.